ساعت 7 شب در ایران است. صدای مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنوید. شامگاه پنج شنبه 31 اردیبهشت ماه سال 94 در ایران 21 ماه مه سال 2015 میلادی است. خوش آمدید به این مجله شامگاهی. اگر از ایران یا نقاط دیگر جهان صدای ما رو میشنوید، سلام و درود گرم ما را از شهر پراگ، پایتخت جمهوری چک در اروپای مرکزی پذیرا باشید. هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 45 دقیقه پیش رو. با ما همراه باشید. ابتدا مروری خواهیم داشت بر تازه ترین اخبار ایران و جهان با همکارم حسن جعفری، سپس از مطالب این مجله بیشتر خواهم گفت.
با سلام و ادای احترام به همراهان عزیز رادیو فردا، یک روز پس از سخنان آیت الله خامنه ای، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران امروز تأکید کرد توافقی که اجازه دسترسی به اسرار علمی و نظامی کشور را بدهد امضا نخواهد شد. آقای روحانی در جلسه شورای اداری استان آذربایجان شرقی ضمن تأکید بر اینکه دولت مطیع نظرات آیت الله خامنه ای است گفت تحقیق و توسعه خط قرمز ماست و مذاکره کنندگان به خطوط قرمز واقفند. دیدبان حقوق بشر سوریه امروز اعلام کرد گروه حکومت اسلامی با تصرف کامل شهر باستانی پالمیرا در حال حاضر بر حدود نیمی از خاک سوریه حکمرانی می کند. به گفته دیدبان حقوق بشر سوریه که مقر آن در لندن است، نیروهای دولتی سوریه هنگام عقب نشینی از شهر پالمیرا و در درگیری‌های متعدد با داعش دست کم 100 کشته دادند. آثار باستانی پالمیرا در فهرست میراث جهانی ثبت شده و سازمان یونسکو نسبت به تخریب احتمالی آنها ابراز نگرانی کرده است. پارلمان اوکراین امروز همکاری‌های نظامی با روسیه را لغو کرد. در جلسه پارلمان اوکراین موسوم به شورای عالی، هر پنج توافق نظامی بین دو کشور از جمله مجوز عبور از خاک اوکراین برای دسترسی به منطقه جدایی طلب شرق مولداوی لغو شده است. همکاری‌های اطلاعاتی بین دو کشور و قراردادهای خرید تسلیحات نیز از جمله توافق‌های لغو شده در پارلمان اوکراین هستند. اقدام جدید پارلمان اوکراین در حالی روی می‌دهد که به رغم پیمان آتش‌بس، درگیری‌ها در شرق این کشور بین سربازان دولتی و جدایی طلبان هوادار روسیه همچنان ادامه دارد. حیدر علی‌عبادی نخست وزیر عراق که به مسکو سفر کرده است، امروز با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه دیدار و گفتگو کرد. ولادیمیر پوتین در این دیدار عراق را شریک قدیمی و قابل اعتماد روسیه در منطقه خواند و گفت همکاری‌های نظامی بین دو کشور گسترش خواهد یافت. پیش از این دیدار سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه گفته بود مسکو آمادگی دارد برای مقابله با گروه حکومت اسلامی سلاح‌هایی در اختیار عراق بگذارد. آقای عبادی پیشتر نیز با دیمیتری مدودیف نخست وزیر روسیه دیدار کرده بود. صدر اعظم آلمان امروز با تاکید بر اینکه اجلاس ریگا علیه روسیه نیست، در این حال گفت که روسیه همچنان نمیتواند به گروه 7 بازگردد. سران اتحادیه اروپا قرار است تا ساعتی دیگر در ریگا، پایتخت لتونی، با مقام‌های ارشد 6 کشور ارمنستان، آذربایجان، بلاروس، گرجستان، مولداوی و لتونی نشستی مشترک برگزار کنند. ساعتی پیش از این اجلاس، آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، در پارلمان این کشور گفته بود که بحران اوکراین موجب شده است تا همکاری اتحادیه اروپا با 6 کشور شرقی مهمتر از هر زمان دیگری باشد. رسانه‌های ایران گزارش دادند که رزمایش بزرگ نیروی زمینی ارتش از صبح امروز در منطقه غربی کشور آغاز شده است. این رزمایش که بیت المقدس 27 نام دارد به مدت یک هفته ادامه خواهد داشت. احمد رضا پوردستان فرمانده نیروی زمینی ارتش ایران پیش از این به خبرگزاری ایرنا گفته بود که رزمایش بیت المقدس به صورت موشکی و در استان اصفهان برگزار خواهد شد، اما همین مقام نظامی روز چهارشنبه به ایرنا گفت با توجه به سخنان اخیر آیت الله خامنه ای در مورد جنگ های نیابتی، این رزمایش در 3 منطقه جغرافیایی برگزار می شود. مجمع عمومی خانه احزاب ایران صبح امروز با حضور نمایندگان حدود 180 حزب در تهران برگزار شد. در این نشست مصطفی کواکبیان با 77 رأی به عنوان رئیس و حسن غفوری فرد با 33 رأی به عنوان نایب رئیس جدید این نهاد برگزیده شدند. بنابر گزارش ها سخنرانی حسین کاشفی عضو حزب مشارکت با اعتراض شماری از حاضران روبرو شد و جلسه برای دقایقی به تشنج کشید. همچنین به گزارش مهر، سعید یاری نماینده احزاب مستقل از آنچه سیاست آپارتاید حزبی وزارت کشور خواند به شدت انتقاد کرد. محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان امروز معصوم استانکزای را به عنوان نامزد وزارت دفاع این کشور معرفی کرد. آقای غنی این خبر را در جریان سخنرانیش در نشست گروه بین‌المللی تماس در کابل اعلام کرد. پست وزارت دفاع افغانستان در طول 8 ماهی که از عمر دولت وحدت ملی در این کشور می‌گذرد خالی بوده و 2 نامزد قبلی برای این پست موفق به تصدی آن نشده بودند. هانا
سپاسگزارم. تازه ترین اخبار ایران و جهان رو میشنیدید از همکارم حسن جعفری. خبرهای بیشتر رو میتونید از طریق وبسایت ما به آدرس radiofarda.com دنبال کنید. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. و در حدود 40 دقیقه پیش رو در این مجله شامگاهی درباره این موضوعات بیشتر خواهید شنید. حواشی دنباله‌دار مذاکرات هسته‌ای این روزها دسترسی به مراکز نظامی زیر ذره‌بین است. خاورمیانه پرتنش و موضوع جنگ نیابتی. و 4 سال پس از کشته شدن اسامه بن لادن بخشی از اسناد و نامه‌های به دست آمده از محل اختفای او منتشر شده. درباره این اطلاعات تازه نیز خواهید شنید. برای اینکه شنونده اینها و بیشتر از اینها باشید دعوت میکنم تا 7:45 شب همراه ما بمانید. در بخش دوم هم شنونده برنامه هفتگی 4 کنج خواهید بود. همزمان با ادامه مذاکرات هسته‌ای در وین و کار بر روی تدوین توافق جامع بر سر برنامه هسته‌ای ایران، مقام‌های ارشد ایران، آمریکا و اروپا بر سر امکان دسترسی به مراکز نظامی ایران انتقاداتی را علیه یکدیگر ابراز کردند. درباره این گفته‌های تازه بشنویم از همکارم نوشین سید حسینی.
در پی سخنان روز گذشته آیت الله علی خامنه ای درباره اجازه ندادن به کشورهای خارجی برای بازرسی از مراکز نظامی ایران، ماری هارف سخنگوی وزارت خارجه آمریکا به خبرنگاران گفت آمریکا با ایران توافق کرده طی فرایندی ابعاد احتمالی نظامی برنامه هسته ایران بررسی شود که بخشی از آن نیز شامل امکان دسترسی به تأسیسات نظامی می شود. رهبر جمهوری اسلامی ایران با اشاره به مذاکرات میان تهران و قدرت‌های جهانی برای رسیدن به توافقی نهایی در مورد برنامه اتمی روز چهارشنبه در یک سخنرانی امکان دسترسی به مراکز نظامی یا گفتگو با دانشمندان هسته‌ای ایران را رد کرد.
حالا در همین مذاکرات باز حرف‌های تازه‌ای می‌زنند. بازرسی‌ها گفتیم که اجازه نمیدیم از هیچ یک از مراکز نظامی هیچ بازرسی از سوی بیگانگان صورت بگیرد. میگن بایستی ما بیاییم با دانشمندان شما مصاحبه کنیم، یعنی در واقع بازجویی کنیم. ما اجازه نمیدیم به حریم دانشمندان هسته‌ای ما و دانشمندانی در هر رشته حساس و مهم اندک اهانتی بشود. من اجازه نمیدم بیگانگان بیان با دانشمندان ما میشینن حرف بزنن.
این در حالی است که محمود نبویان نماینده تهران در مجلس روز پنجشنبه از تعهد ایران مبنی بر پذیرش پروتکل الحاقی انتقاد کرده و آن را موجب به مخاطر افتادن امنیت کشور خواند. بر پایه پروتکل الحاقی در پیمان منع گسترش سلاح هسته‌ای یا همان NPT که ایران در تفاهم اتمی لوزان اجرای داوطلبانه آن را پذیرفته، بازرسان آژانس انرژی اتمی مجاز خواهند بود هر زمان که لازم می‌دانند از تأسیسات هسته‌ای ایران بازرسی سرزده داشته باشند. گرچه بر اساس اظهارات وزیر خارجه فرانسه، ایران قبل از راستی آزمایی نقض احتمالی توافق هسته‌ای توسط بازرسان بین المللی خواستار مهلتی چند هفته‌ای شده است. به گفته لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه، تهران اعلام کرده است در صورت شک به نقض توافق هسته‌ای برای صدور اجازه ورود بازرسان بین المللی به تأسیسات خود به 24 روز فرصت نیاز دارد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، آقای فابیوس در واکنش به این درخواست ایران هشدار داده است که در مدت 24 روز به گفته او چیزهای بسیاری می‌تواند ناپدید شود. بحث و انتقادهای مسئولان ارشد کشورهای دخیل در مذاکرات هسته‌ای در حالی ادامه دارد که معاونان محمد جواد ظریف و فدریکا موگرینی از روز چهارشنبه کار بر روی تدوین توافق جامع بر سر برنامه هسته‌ای ایران را در وین از سر گرفتند. اتحادیه اروپا که هدایت گروه 5 علاوه 1 در این مذاکرات را بر عهده دارد با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه ایران و هلگا شمید معاون رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا تا روز جمعه این مذاکرات را ادامه خواهند داد. ایران و گروه 5 علاوه 1 تا روز 10 تیر ماه فرصت دارند تا متن توافق جامع بر سر برنامه هسته‌ای ایران را نهایی کنند.
گزارش همکارم نوشین سید حسینی رو میشنیدید درباره تازه‌ترین گفته‌ها پیرامون مذاکرات هسته‌ای و همچنین دسترسی به مراکز نظامی ایران.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع‌ترین راه و آسان‌ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2048-799-599-860
19:11 است. همراه مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. مسئله جنگ نیابتی و گسترش اون به فراتر از مرزهای ایران موضوعی که سابقش دست کم به 3 پیش و در بحبوحه نبردهای سوریه باز میگرده. در سال 91 کاخ سفید گفته بود اگر بشار اسد به اونچه واشنگتن کشتار وحشیانه در سوریه نامیده خاتمه نده، اون کشور به عرصه‌ای برای رویارویی و جنگ نیابتی بین ایران و دیگر قدرت‌های منطقه تبدیل می‌شود. همکارم شاهین بشیری و جزئیات بیشتر در این باره.
یحیی رحیم صفوی از مشاوران ارشد رهبر جمهوری اسلامی در یک برنامه تلویزیونی گفته است 80,000 موشک گروه حزب الله لبنان آماده شلیک به اسرائیل است و ایران به کمک دوستان خود این قدرت را دارد که در صورت تجاوز نظامی به کشور حیفا و تل آویو را با خاک یکسان کند. سرلشکر سپاه پاسداران شب 30 اردیبهشت در تلویزیون دولتی ایران گفت قدرت ایران فراتر از آن است که آنها بخواهند با ما گلاویز شوند. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا، او در این گفتگوی تلویزیونی افزوده است که اسرائیل آنقدر ناشی نیست که به ایران حمله کند. مشاور عالی رهبر جمهوری اسلامی در امور مربوط به نیروهای مسلح در بخشی دیگر از گفته‌های خود به جنگ نیابتی به نیابت از آمریکا در منطقه خاورمیانه اشاره کرده و میگوید گروه‌های تروریستی به دنبال تجزیه کشورهای منطقه هستند. موضوع جنگ نیابتی به تازگی در سخنان رهبر جمهوری اسلامی نیز بیان شده است. آیت الله علی خامنه‌ای 30 اردیبهشت ماه در سخنانی شدیداللحن با اشاره به ناآرامی‌های موجود در منطقه هشدار داد که اگر دشمنان جنگ نیابتی را به مرزهای ایران بکشانند واکنش تهران بسیار سخت خواهد بود. در دیگر سو ایالات متحده نیز در مورد درگرفتن جنگ نیابتی ایران در کشورهای خاورمیانه هشدار داده است. از جمله در سال 1391 کاخ سفید گفته بود اگر بشار اسد به آنچه واشنگتن کشتار وحشیانه در سوریه نامیده بود خاتمه ندهد، آن کشور به عرصه‌ای برای رویارویی و جنگ نیابتی بین ایران و دیگر قدرت‌های منطقه تبدیل می‌شود. اما آنچه آیت الله خامنه‌ای به عنوان جنگ نیابتی و کشاندنش به مرزهای ایران از آن یاد می‌کند، چه گستره‌ای در منطقه دارد و آیا کشورهای درگیر از توان کافی برای تغذیه این جنگ برخوردارند؟ رضا تقی‌زاده، تحلیلگر مسائل بین‌المللی، ساکن لندن، در پاسخ این سوال به رادیو فردا می‌گوید:
اظهارات آقای خامنه‌ای در مورد امکان درگیر شدن ایران در جنگ نیابتی در مرزهای خودش و روز بعد اظهارات آقای رحیم صفوی فرمانده پیشین سپاه پاسداران و مشاور کنونی آقای خامنه‌ای در مورد جنگ نیابتی در لبنان علیه اسرائیل، ملاحظات امنیت ملی ایران رو متاسفانه در مسیر بسیار بسیار دشواری قرار میده و ایران رو به مرزهای تازه چالش با قدرت‌های منطقه‌ای کشه که به هر حال امریز غیر ضروری. کشور اسرائیل با ایران هم مرز نیست، کشور سوریه با ایران هم مرز نیست، کشور لبنان با ایران هم مرز نیست. دلایل حضور نظامیان ایران رو در سوریه و لبنان با باید جمهوری اسلامی توضیح بده و توجیه بکنه. طبیعی است که این حضور نظامی رو امروز در یمن هم کشورهای منطقه بر نمیتابند. این ایران است که با حضور نظامی در مناطقی ورای مرزهای خودش به نوعی از جنگ نیابتی تن داده و به هر حال ملاحظاتی رو که در آغاز این جنگ داشته با مردم ایران به طور روشن در میون نگذاشته. با حضوری که گفته میشه نمایندگان طالبان در تهران دارن برای مذاکره، ممکن است دامنه این جنگ نیابتی به افغانستان و پاکستان هم کشیده بشه. بدون شک ایران دارای بضاعت کافی برای گستره جنگ‌های نیابتی امروز و افزایش اون به مرزهای فردا نیست.
در این حال، در حالی که یحیی رحیم صفوی از قدرت ایران و متحدانش برای رویارویی احتمالی با اسرائیل سخن گفته است، به تازگی گزارش‌هایی نیز در مورد ارائه کمک‌های ویژه ایالات متحده به اسرائیل در سایه تغییرات در منطقه خاورمیانه منتشر شده است. از جمله یک روز پیش از گفته‌های مقام‌های ایرانی، روزنامه اسرائیلی هارتس گزارش داده بود با وجود آنکه هیچ یک از طرف‌ها در واشنگتن یا تل آویو سخنی به میان نیاوردند، اما باراک اوباما در است در صورت رسیدن به توافق نهایی اتمی میان ایران و قدرت‌های جهانی پاداش قابل توجه دفاعی به اسرائیل بدهد.
جنگ‌های نیابتی در خاورمیانه محور گزارش همکارم شاهین بشیری بود.
این هفته در مجله محیط زیست رادیو فردا، یک خانه یک زمین.
دخالت‌های بی‌مورد در عرصه‌های منابع طبیعی و محیط زیستی و تجاوز و تخریب و تبدیل اراضی، شخ زدن‌های بی‌حد و حصر، باعث شده که خاک کشور رو در معرض نابودی قرار بده.
اطرافش کشورهای مختلفی هستن که اینا باید با هم همکاری بکنن برای اینکه محیط زیست خلیج فارس رو بتونن حفظ کنن.
پنج شنبه ها ساعت 18:30 و 23، تکرار جمعه ها ساعت 10 صبح و 15 به وقت تهران.
19:16 در ایران هست. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید و در این بخش از مجله شامگاهی نوبت میرسه به صدای شما شنوندگان رادیو فردا که با ما تماس میگیرید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان در میون بگذارید. بشنویم صدای این شنونده ها رو با ذکر این موضوع که نظرات مخاطبان رادیو فردا الزاماً بازتاب دهنده دیدگاه های رادیو فردا نیست.
جناب آقای خامنه‌ای، مردم خودتون از گرسنگی دارن میمیرن. زنان و دختر بچه از فقر به خودفروشی افتادن. به جای فلسطین و حزب‌الله لبنان و سوریه و عراق و یمن، یکم به فکر ملت ایران باشیم. نمیدونم شما رهبر ایران هستین یا رهبر کشورهای عربی.
میخواستم در مورد این کسایی که زنگ میزنن ساز مخالف میزنن، مخالفت میکنن با جمهوری اسلامی، خواستم بگم که کشورها برای عراق و افغانستان چی به ارمغان آوردن که برای ما بخوان بیارن. در مورد حمله به ایران نظرم اینه که جوانان امروز ایران فرزندان اون مردانی هستن که 8 سال از کشورشون دفاع کردن. و مطمئن باشین اگه تجاوزی صورت بگیره، جمهوری اسلامی و ملت ایران با قاطعیت پاسخ خواهند داد.
آقای خامنه ای، اول شما جنگ های نیابتی را به مرزهای کشورهای دیگر گسترانیدید، مثل حزب الله و حماس که در مرزهای اسرائیل جنگ نیابتی به راه میاندازند.
زمان احمدی نژاد 8 سال مملکت چاپی در مجلسی ما مرده بودن، نه سپاه، نه بسیج، نه آقای خامنه ای یک کلمه نگفتن بالای چشم عبوس. الان که مملکت داره جون میگیره، از ترس اینکه روحانی وجهه پیش مردم پیدا کنه چوب لای چرخش میکنن. آقای روحانی نگذارید اون بلایی که سر آقای خاتمی آوردن سر شما هم بیارن.
مترقی ترین قانونی که در پارلمان تاجیکستان تصویب شده، افراد بالای سن 18 سال چه دختر چه پسر آزادند برای خودشان هر دینی که مایلند انتخاب کنند. در زمان کودکی به زور کسی نمیتواند دینی بر آنها تحمیل کند، چون دیانت موروثی نیست. همچنین رئیس جمهور با فرهنگ گذاشتن نام عربی را به روی فرزندان ممنوع و از ملت تاجیکستان خواسته از نامهای ذکر شده در شاهنامه فردوسی استفاده کنند.
آقای وزیر راه، جاده های شمال کشور دیگه تبدیل شده به جاده خاکی، فقط اسم اتوبان رو داره. حداقل لطف کنید سالی یه بار از سفر هوایی خود بکنید، با ماشین ضد گلوله تان از جاده های شمال تردد کنید، شاید چشمتون به باتلاقای جاده شمال افتاد و فکری به حال این جاده ها کردید. ما قشن زهید که با ترایت داریم هر هفته یا داریم توی این باتاق تصادف میکنیم، یا لاستیکای بنجلی که خودروسازی کشور به پراج نصب کرده میترکونیم. پیمانکار وزارت راه تو هوای بارونی داره آسفالت میکنه بعضی از جاده رو، ازشون میپرسیم روز بارون که میشه آسفالت که، میگه آقا فلان وزیر داره میاد دستور داریم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اما اونطور که خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا گزارش داده، دادگاه سوئیس یک شرکت نفتی اسرائیلی رو محکوم به پرداخت 1.1 میلیارد دلار غرامت به ایران کرده است. در همین زمینه وزارت اقتصاد اسرائیل در واکنش به گزارش ایرنا روز چهارشنبه اعلام کرد که چنین مبلغی به ایران داده نخواهد شد. جزئیات بیشتر رو درباره این پرونده از همکارم جمشید زند بشنویم.
خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی ایرنا به نقل از یک مقام آگاه در مرکز حقوق بین الملل دفتر ریاست جمهوری گزارش داده است که دادگاهی در سوئیس یک شرکت نفتی اسرائیل را محکوم به پرداخت 1.1 میلیارد دلار غرامت به ایران کرده است. به گزارش ایرنا در سال 1968 میلادی بین شرکت ملی نفت ایران و دولت اسرائیل یک قرارداد مشارکت به منظور انتقال نفت ایران از طریق دریای سرخ به اسرائیل و از آنجا به اروپا منعقد شده بود. به منظور اجرای این قرارداد شرکت ملی نفت ایران شرکتی به نام فیمارکو را در لیختنشتاین و اسرائیل نیز شرکتی به نام تاو را در پاناما تشکیل دادند و سپس این دو شرکت مشترکاً شرکتی به نام فریگیت در لیختنشتاین به منظور انجام معاملات نفتی تشکیل دادند. ایرنا به نقل از مقام آگاهی در مرکز حقوق بین الملل دفتر ریاست جمهوری نوشته است که دعوا بین طرفین ناشی از همین قرارداد بوده است. به گفته او شرکت ملی نفت ایران و شرکت فریگیت قراردادی را برای تحویل حدود 15 میلیون متر مکعب نفت خام به شرکت تاو امضا کرده بودند که بهای بخشی از این قرارداد به ارزش 450 میلیون دلار به شرکت ملی نفت ایران پرداخت نشده بود و موضوع دعوا مطالبه همین مبلغ به اضافه بهره آن است. این مقام ایرانی که نامی از وی برده نشده گفته است حکم دادگاه سوئیس در ماه مه سال جاری صادر شده است. روزنامه هارتس چاپ اسرائیل نیز طی گزارشی با استناد به اعلامیه وزارت اقتصاد آن کشور گزارش داده است چنین مبلغی به ایران تحویل داده نخواهد شد، چرا که صرف نظر از موضوع مسئله پرداخت غرامت بر اساس قوانین تجارت با دشمن، اسرائیل مجاز به انتقال پول به دشمن از جمله شرکت ملی نفت ایران نیست. دعوای ایران علیه شرکت اسرائیلی از سال 1989 میلادی آغاز شد. رسانه‌های اسرائیل در آذر ماه سال گذشته گزارش دادند که رأی مقدماتی دادگاه یک سال پیش اعلام شده بود، اما هرگز در رسانه‌ها منتشر نشد. به گفته مقام ایرانی مورد استناد ایرنا، پس از تبادل لوایح بسیار زیاد بین طرفین و برگزاری جلسات رسیدگی، رأی داوری به نفع شرکت فیمارکو یعنی شرکت ملی نفت ایران صادر شد و به موجب آن شرکت تاو متعلق به اسرائیل ابتدا محکوم به پرداخت مبلغی در حدود 500 میلیون دلار به شرکت فیمارکو شد، اما رسیدگی به مسئله بهره مورد مطالبه شرکت فیمارکو به بعد موکول گردید و سرانجام دیوان داوری در سوئیس در رأی نهایی خود شرکت تاورا به پرداخت مبلغی بیش از 1.1 میلیارد دلار به شرکت ملی نفت ایران محکوم کرد. اما دولت اسرائیل گفته است که این مبلغ را پرداخت نخواهد کرد.
گزارش همکارم جمشید زند رو میشنیدید. یادآوری میکنم که اخبار و گزارش‌های رادیو فردا رو اگر دسترسی به اینترنت دارید میتونید از طریق وبسایت ما radiofarda.com و همچنین از طریق صفحه فیسبوک ما facebook.com/radio.farda دنبال کنید. در فیسبوک میتونید در بحث با سایر کاربران صفحه فیسبوک رادیو فردا هم شرکت کنید. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید.
یک دو سه امتحان میکنیم. صدا خوبه؟
Can you hear me?
بله بله.
Is it okay?
بله بفرمیم.
رادیو پاس فردا.
رادیو پاس فردا.
سیگن رادیو سو سونونج فاسد.
رادیو اپخ دومان.
لیلتیم سه.
رادیو پاس فردا.
رادیو زه. بولو سه زنی.
رادیو یوم بعد غد. الموسم الماضی.
رادیو پس لزفته.
پس لیدنی سه زن.
رادیو پاس فردا.
بابا دیوانه شدم. چی میگی شما؟ اون آقا انگلیسیه کو؟ بیا ببینیم چی میگی شما.
Last season.
یعنی فصل آخر و بعدش دیگه وای وای. ببین فارسی بگی.
Last season.
مشت ما رو این بابا فارسی آقا جان.
رادیو پس فردا.
فصل آخر.
آها.
فصل آخر.
بله بله.
رادیو پس فردا. فصل آخر.
فصل آخر.
فصل آخر.
فصل آخر.
خه خه. آره. رادیو پس فردا.
فصل آخر.
فصل آخر.
پس فردا. فصل آخر.
خنده داره؟
Are you sure?
I'm sure به خدا، یعنی خیلی مطمئنم.
رادیو پس فردا فصل آخر از شنبه 2 خرداد 9 تا 10 شب تکرار 12 تا 1 ظهر از رادیو فردا. فصل آخره ها.
Last season.
19 و 25 دقیقه هست. همچنان همراه ما هستید، همراه رادیو فردا و مجله شامگاهی رادیو فردا. حمله نیروهای آمریکایی به پناهگاه اسامه بن لادن در پاکستان و کشتن این رهبر بزرگترین تشکیلات تروریستی جهان تنها دستاورد این عملیات پیچیده نبود. به دست آوردن اسناد و نامه‌های بسیار از این پناهگاه بخش دیگری از اون عملیات در سال 2011 بود که اکنون و به تدریج منتشر میشن. بشنویم جزئیات بیشتر رو درباره این اسناد و مدارک در گزارش همکارم مهرداد قاسمفر.
مقامات اطلاعاتی آمریکا بیش از 100 سند و نامه به دست آمده از مخفیگاه بن لادن را منتشر کردند. این اسناد از میان مجموعه اسنادی انتخاب، ترجمه و منتشر شده است که در جریان حمله غافلگیرانه نیروهای آمریکایی به پناهگاه بن لادن در ابوت‌آباد پاکستان در سال 2011 به دست آمد. محتویات این اسناد به طور کلی نشانگر موارد ثابتی چون وحشت شدید رهبر القاعده از هواپیماهای بدون سرنشین آمریکایی و تحت نظر بودن از سوی آنهاست. در این حال مکاتبات با بستگانش و نیز تداوم اشتغالات ذهنی بن لادن برای تدارک حمله علیه غرب بخش دیگری از این اسناد است. روزنامه بریتانیایی گاردین در گزارشی در این باره می نویسد عمده نامه‌های به دست آمده نشانگر مکاتبات بن لادن با معاونان کلیدی القاعده، همکاران و گروه‌هایی است که در سراسر دنیای اسلام پراکندند. دفتر مدیر اطلاعات ملی آمریکا که این اسناد را منتشر کرده، در این حال فهرستی از محتویات کتابخانه شخصی بن لادن را هم آورده است. کتبی شامل آثار متفکران اسلامی، کتابهایی به زبان انگلیسی در حوزه تاریخ و نیز کتابهایی در باب مسائل معاصر به قلم کسانی چون نوام چامسکی و وودوارد، روزنامه‌نگار مشهور آمریکایی. به گفته یه سخنگوی دفتر مدیر اطلاعات ملی آمریکا، این اسناد پس از بررسی دقیق از سوی CIA به دلیل افزایش تقاضای عمومی برای دسترسی به آنها اجازه انتشار یافتند. با این حال به گفته او اسناد زیاد دیگری هم هست که به درخواست کاخ سفید به محض آماده انتشار شدن در دسترس عموم قرار خواهد گرفت. بر اساس همین گزارش بخشی از اسناد منتشر شده نشان می‌دهد که بن لادن برای در امان ماندن از اعضای القاعده خواسته است که از اینترنت برای فرستادن پیام‌هایشان استفاده نکنند و تنها به کانال‌هایی که از سوی اعضای القاعده ایجاد شده اکتفا کنند. از سوی نابود کردن سیم کارت های تلفن و یا دور نریختن نسخه های پزشکی برای آنکه کسی پی نبرد که به چه پزشکی مراجعه کردند از توصیه های دیگر اوست. یادگیری زبان اردو، زبان رایج در پاکستان، به عنوان یک امر به شدت مهم از نقطه نظر به گفته او زیرکانه امنیتی از دیگر توصیه های بن لادن به اعضای القاعده بوده است. در یکی دیگر از این اسناد بن لادن از همسرش ام حمزه که مدت‌ها در یک خانه امن ایجاد شده از سوی نیروهای امنیتی ایران به سر برده و قرار بوده که از ایران خارج شود، قویاً می‌خواهد که همه لباس‌ها، کتب و هر چیزی را که در ایران داشته پشت سر جا گذاشته و خارج شود. بن لادن از آن وحشت داشت که نیروهای امنیتی ایران در این وسایل شنود و ردیابهای پیچیده کار گذاشته باشند. او در این نامه که در سال 2010 نوشته شده میگوید که هر چیزی حتی یک سوزن یا سرنگ هم میتواند احتمال این کارگزاری وسایل مدرن استراق سم از سوی نیروهای امنیتی ایران را در پی داشته باشد. او صریحاً در این نامه میگوید که نیروهای امنیتی ایران از نظر او قابل اعتماد نیستند. این در حالی است که بعدها فاش شد که خانواده بن لادن به مدت چند سال در یک مکان امن از سوی نیروهای امنیتی ایران حفاظت شدند.
رادیو فردا گوش می کنید.
در ساعت 7:30 شب پنج شنبه است، 31 اردیبهشت ماه سال 94، 21 ماه می سال 2015 میلادی. همراه مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. سپاسگزاریم از شمایی که از ابتدای این مجله همراه ما شدید و سلام میکنیم به شمایی که احیاناً در همین دقایق به جمع ما پیوستید. مجله 15 دقیقه دیگر ادامه خواهد داشت. در 15 دقیقه پیش رو بخشش رو شنونده برنامه هفتگی چارکنج خواهید بود، درباره اخباری که همکارم مهتاب وحیدی‌راد بیشتر از اونها نمیگه و مهتاب نگاهی داره به تازه ترین اخبار بیشتر سیاسی ایران و جهان و پس از اون شنونده چارکنج خواهید بود.
ممنونم هانا، با سلام به شما شنوندگان عزیز. یک روز پس از سخنان آیت الله خامنه ای، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز پنجشنبه تاکید کرد توافقی که اجازه دسترسی به اسرار علمی و نظامی کشور را بدهد امضا نخواهد شد. آقای روحانی در جلسه شورای اداری استان آذربایجان شرقی ضمن تاکید بر اینکه دولت مطیع نظرات آیت الله خامنه ای است گفت تحقیق و توسعه خط قرمز ماست و مذاکره کنند به خطوط قرمز واقفند. از سوی دیگر مرزی افخم سخنگوی وزارت خارجه ایران نیز در واکنش به اظهارات ماری هارف سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت تا همه موضوعات مورد نظر جمهوری اسلامی ایران مشخص نشود ایرانیان هم هیچ توافقی را امضا نخواهند کرد. دیدبان حقوق بشر سوریه روز پنجشنبه اعلام کرد گروه حکومت اسلامی با تصرف کامل شهر باستانی پالمیرا در حال حاضر بر حدود نیمی از خاک سوریه حکمرانی می‌کند. به گفته دیدبان حقوق بشر سوریه که مقر آن در لندن است، نیروهای دولتی سوریه هنگام عقب نشینی از شهر پالمیرا و در درگیری‌های متعدد با داعش دست کم 100 کشته دادند. پارلمان اوکراین روز پنجشنبه همکاری‌های نظامی با روسیه را لغو کرد. در جلسه پارلمان اوکراین موسوم به شورای عالی، هر 5 توافق نظامی بین دو کشور از جمله مجوز عبور از خاک اوکراین برای دسترسی به منطقه جدایی طلب شرق مولداوی را لغو کرد. همکاری‌های اطلاعاتی بین دو کشور و قراردادهای خرید تسلیحات نیز از جمله توافق‌های لغو شده هستند. اقدام جدید پارلمان اوکراین در حالی رخ می‌دهد که به رغم پیمان آتش بس، درگیری ها در شرق این کشور بین سربازان دولتی و جدایی طلبان هوادار روسیه همچنان ادامه دارد. حیدرالعبادی نخست وزیر عراق که به موسکو سفر کرده است روز پنجشنبه با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه دیدار و گفتگو کرد. ولادیمیر پوتین در این دیدار عراق را شریک قدیمی و قابل اعتماد روسیه در منطقه خواند و گفت همکاری‌های نظامی بین دو کشور گسترش خواهد یافت. پیش از این دیدار سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه گفته بود موسکو آمادگی دارد برای مقابله با گروه حکومت اسلامی سلاح‌هایی در اختیار عراق بگذارد. آقای عبادی پیشتر با دمیتری مدودف نخست وزیر روسیه نیز دیدار کرده بود. صدر اعظم آلمان روز پنجشنبه با تاکید بر اینکه اجلاس ریگا علیه روسیه نیست، در عین حال گفت که روسیه همچنان نمیتواند به گروه هفت بازگردد. سران اتحادیه اروپا قرار است شامگاه امروز در ریگا، پایتخت لتوانی، با مقامهای ارشد 6 کشور ارمنستان، آذربایجان، بلاروس، گرجستان، مولداوی و لتوانی نشستی مشترک برگزار کنند. ساعتی پیش از این اجلاس آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان در پارلمان این کشور گفت که بحران اوکراین موجب شده است تا همکاری اتحادیه اروپا با 6 کشور شرقی مهمتر از هر زمانی باشد. و رسانه‌های ایران گزارش دادند که رزمایش بزرگ نیروی زمینی ارتش از صبح پنجشنبه در منطقه غرب کشور آغاز شده است. این رزمایش که بیت المقدس 27 نام دارد به مدت 1 هفته ادامه خواهد داشت. احمد رضا پوردستان فرمانده نیروی زمینی ارتش ایران پیش از این به خبرگزاری ایرنا گفته بود که رزمایش بیت المقدس به صورت موشکی و راکتی در استان اصفهان برگزار خواهد شد. هانا
سپاسگزارم. تازه ترین اخبار ایران و جهان را از همکارم مهتاب وحیدی راد شنیدید. در ادامه شنونده اخباری خواهید بود که معمولا در بخشای خبری رادیو فردا نمیشنوید از اونها و اون برنامه چارکنچ هست با نوشین سید حسینی. یادآوری میکنم که برای شنیدن برنامه های رادیو فردا میتونید به وبسایت ما هم سر بزنید. در بخش چند رسانه‌ای وبسایت رادیو فردا هم اکنون یکی از گزارش‌ها خاطرات کاناپه‌گردی یک آلمانی در ایران هست که توصیه می‌کنم به وبسایت سر بزنید و این گزارش رو هم تماشا کنید. همراه ما بمانید.
سلام، به برنامه این هفته چارکنج خوش اومدید. من نوشین سید حسینی هستم و توی اجرای این برنامه آرش حسنیا من رو همراهی میکنه. با ما همراه بشید تا سری به کنج کنج دنیا بزنیم و از اخبار جالب و جدید با خبرتون کنیم.
از اونجایی که در بسیاری از گونه‌های زیست شناسی تنها دخالتی که عضو نر در تولید مثل می‌کنه تولید اسپرمه، زیست شناسا مدت‌ها با این پرسش کلنجار می‌رفتند که چرا در فرایند گزینش تکاملی که به طرز بی‌رحمانه‌ای صرفاً بر قابلیت‌ها تکیه داره، جفت نر همچنان به بقای خودش ادامه داده. رویترز در گزارشی به نقل از نشریه طبیعت نوشته که حالا دانشمندان برای این سوال جوابی پیدا کردند و اونم اینه که حضور جنس نر در فرایند گزینش جنسی لازمه، چرا که از انقراض نسل جلوگیری میکنه. گزینش جنسی به انتخاب ویژگی‌هایی در موجودات زنده گفته میشه که موجب افزایش موفقیت اون موجود در تولید مثل میشن. جاندارانی که در اونها چنین ویژگی‌هایی تکامل بیشتری پیدا کرده، بخت زاد و ولد بالاتری داشته و فرزندان بیشتری تولید میکنه. به این ترتیب در سیستمی که تکثیر بدون حضور جنس نر و صرفاً به وسیله جنس ماده انجام بشه، شمار زاد و ولد به شدت زیاد میشه. ولی دانشمندان به این نتیجه رسیدن که در فرایند انتخاب جنسی که در اون جنس نر برای به دست آوردن ماده با نرهای دیگه رقابت میکنه، ژن‌های برتر انتخاب میشن. سلامت جمعیت تضمین میشه و به این ترتیب لزوم حضور جنس نر آشکار میشه. در پژوهشی در این باره که در دانشگاه ایست انگلیا در بریتانیا انجام شده، گروهی از گونه های سوسک به مدت 10 سال در شرایط آزمایشگاهی مورد مطالعه قرار گرفتند. بعد از 7 سال که 50 نسل تولید مثل اتفاق افتاد، دانشمندان به این نتیجه رسیدند که نسل های حاصل از گزینش جنسی در برابر انقراض مقاومتر هستند در مقایسه با نسل های فاقد گزینش جنسی که سلامتی ناپایدار داشتند و در نسل دهم به کلی منقرض شدند.
دیوان عالی بنگلادش به تازگی در حکمی استفاده از سرود ملی این کشور رو به عنوان زنگ تلفن موبایل یا هر کاربرد تجاری دیگه ممنوع اعلام کرده و به این ترتیب حکم 5 سال قبل دادگاه عالی این کشور رو تایید کرد. سرود ملی بنگلادش موسوم به بنگال طلایی من برگرفته از یکی از سرودهای سال 1905 میلادی، یعنی 110 سال قبل متعلق به رابیندرانات تاگور، شاعر، فیلسوف، موسیقیدان و چهره پرداز اهل بنگال هند است. این شخصیت برجسته که در قرن 19 و 20 میلادی زندگی می‌کرده، نخستین غیر اروپایی برنده جایزه نوبل به شمار می‌ره. سرود ملی بنگلادش در سال 1972 میلادی، یعنی 43 سال قبل ساخته شد. این کشور با 124 میلیون کاربر موبایل، یکی از پررونق‌ترین کشورهای منطقه در حوزه ابزارهای ارتباطی محسوب میشه.
مردم بریتانیا به زودی برای نخستین بار خواهند تونست که در نظرسنجی برای تعیین شخصیت روی اسکناس‌های 20 پوندی شرکت کنند. رویترز گزارش داده که بانک انگلستان به طور منظم هویت افراد روی اسکناس‌های این کشور رو تغییر میده. مثلا در سال 2013 میلادی بحث بر سر تغییر عکس روی اسکناس 5 پوندی انگلیس از الیزابت فرای، شخصیت اصلاح طلب قرن 19 به وینستون چرچیل، نخست وزیر بریتانیا در سالهای دهه 1940 و 50 میلادی بود. نکته مطرح شده در این بحث این بود که در صورت این تغییر همه چهره‌های چاپی روی اسکناس‌های انگلستان به جز الیزابت، ملکه کنونی بریتانیا، مرد خواهند بود. البته یکی از رؤسای بانک انگلستان به نام مارک کارنی اعلام کرده که از سال 2017 میلادی، یعنی کمتر از 2 سال دیگه، تصویر جین آستین، نویسنده زن انگلیسی، روی اسکناس‌های 10 پوندی چاپ خواهد شد. در همین راستا این بانک تصمیم گرفته که از مردم دعوت کنه که یک هنرمند، صنعتگر، طراح یا فیلمساز بریتانیایی رو به عنوان کاندیدای مورد علاقه برای چاپ روی اسکناس‌های 20 پوندی این کشور اعلام کنند. در حال حاضر روی این اسکناس‌ها مزین به تصویر آدام اسمیت، اقتصاددان اسکاتلندی قرن 18. مارک کارنی به رویترز گفته که طرح روی اسکناس‌ها باید الهام بخش و احترام برانگیز باشه. مردم میتونند از طریق مراجعه به وبسایت بانک انگلستان تا کمتر از 1 ماه آینده یکی از هنرمندان بریتانیایی رو که در قید حیات نیست به عنوان نامزد مورد علاقه‌شون معرفی کنند و نتیجه نهایی درباره شخصیت بعدی روی اسکناس‌های 20 پوندی انگلستان اوایل سال آینده میلادی اعلام خواهد شد. در حال حاضر عکس شخصیت‌های روی اسکناس‌های انگلستان از این قراره: چارلز داروین، نظریه پرداز فرضیه تکامل روی اسکناس‌های 10 پوندی، و جیمز وات، مخترع ماشین بخار، به همراه همکار تجاریش ماتیو بولتون روی اسکناس‌های 50 پوندی.
سربازان بولیویایی اسلحه‌هاشون رو روی زمین گذاشتند و در عوض دست به کار نانوایی شدند. رویترز گزارش داده که بعد از اعتصاب 48 ساعته نانواها در بولیوی نسبت به قطع سوبسید گندم، نیروهای نظامی برای جبران کمبود نان شروع به پخت 10,000 قرص نان در سربازخانه ها کردند. یکی از فرماندهان نظامی گفته که ارتش در مواقع بحرانی وارد عمل میشه و به همین دلیل هم الان سرگرم نان پختن هست. اوا مورالس، رئیس جمهوری بولیوی، گفته که در برابر درخواست برای اعطای سوبسید به نانوایی‌ها تسلیم نخواهد شد و این شاید به این معنی باشه که ارتش بولیوی مجبور باشه زمان بیشتری رو در آشپزخانه‌ها برای پختن نان صرف کنه.
چه بسا بعد از ماجرای گم شدن لنگه کفش بلورین داستان سیندرلا، سوژه کفش پاشنه بلند هیچ وقت به این اندازه خبرساز نشده باشه. رویترز به نقل از یک گزارش نوشته که در جشنواره بین المللی فیلم کن در فرانسه، در مراسم نمایش شب اول یکی از فیلم‌ها، از ورود زنانی که کفش پاشنه بلند به پا نداشتند جلوگیری شده. نشریه اسکرین دیلی گزارش داده که روز یکشنبه به زنانی که کفش‌های تخت به پا داشتند اجازه داده نشده که در نمایش نخست فیلم کارول شرکت کنند. مثلا آسف کاپادیا، کارگردان فیلم مستند ایمی که درباره ایمی واین‌هاوس، خواننده درگذشته بریتانیایی ساخته شده، در صفحه توییترش نوشته همسرش که برای دیدن فیلم ایمی به محل جشنواره اومده بود، ابتدا از ورودش به دلیل پوشیدن کفش پاشنه تخت جلوگیری شده بود، گرچه بعد به او اجازه ورود داده شده. حتی کار به جایی رسید که کارگردان کانادایی فیلم سیکاریو به شوخی گفت که به نشانه اعتراض به این موضوع در مراسم نمایش افتتاحیه فیلمش به همراه دو هنرپیشه اصلی مرد فیلم کفش پاشنه بلند خواهند پوشید. البته اونها به این شوخی جامعه عمل نپوشوندند و هیچ کدوم پاشنه بلند به پا نکردند.
این بخش از برنامه چهار کنج هم تمام شد. برای بهتر کردن این هفته نامه منتظر دریافت نظرات و دیدگاه های شما هستم. به آدرس چهار کنج@radiofarda.com ایمیل بزنید. تا هفته دیگر و چهار کنج دیگر. بدرود.
یک دو سه امتحان میکنیم. صدا خوبه؟
Can you hear me?
بله بله.
Is it okay?
بله بفرمیم.
رادیو پاس فردا.
رادیو پاس فردا.
سیگن رادیو سو سومنج فسی.
رادیو اپخه دوما.
لیلچیم سه.
رادیو پاس فردا.
رادیو زگ.
بولو سیزانی.
رادیو یوم بعد غد. الموسم الماضی.
رادیو پس لزفتر.
پس لیدنی سزان.
رادیو پاس
فردا. بابا دیوانه شدم. چی میگین شما؟ اون آقا انگلیسیه کو. بیا ببینیم چی میگی شما.
فصل آخر و بعدش دیگه وای وای. ببین فارسی بگی.
کشت
ما رو این بابا فارسی آقا جان.
رادیو پاسفردا
فصل آخر.
آها.
فصل آخر.
بله بله.
رادیو پاسفردا فصل آخر.
فصل آخر.
فصل آخر.
فصل آخر.
خه خه. آره. رادیو پاسفردا فصل آخر.
فصل آخر.
پاسفردا فصل آخر.
خنده داره؟
Are you sure?
I'm sure به خدا، یعنی خیلی مطمئنم.
رادیو پس فردا فصل آخر از شنبه 2 خرداد 9 تا 10 شب تکرار 12 تا 1 ظهر از رادیو فردا.
فصل آخره ها.
Last